مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
پوزش شما دکتر، من دو تا سوال داشتم، بعد احتمالاً تلفنم بعد از نیم ساعت قطع میشه چون من یه کارت گرفتم برای تماس با شما، کارت و فکر شارژش در حد نیم ساعته. فقط من سوال اولم که دوست دارم سریع بهش بگذرم اینه، مربوط خواب دیدن منه. من از کودکی یه نوع خواب میدیدم که هنوز با اون مواجه هستم، به این صورت که اوائل خوابم یه حالت شبه مانند میاد سراغم، مثلا همون 20 دقیقه اول خواب اصلا من ندیدم که تایمای نصف خوابم باشم، اوائل خوابی که میخوابم یه حس میکنم یه شبهی میاد سراغم، بعد حس خیلی سختی و ترسی دارم. اوائل کودکی که این میواد سراغم اصلا نمیتونستم کنترلش کنم، یه حالت ترس شدیدی بهم دست میداد که صبح که بلند میشدم از خواب بعدین استرس و اضطراب داشتم که من دیگه نخوابم که نیاد سراغم. و اصلا هر ماهانه یا سالیانه 7-8 بار میواد سراغم. الان هم که نزدیک 30 سالمه بازم این مسئله رو دارم. الان دیگه رایی که کنترلش میکنم اینه که سری خودمو بیدار میکنم از خواب، که این مریض مقدارم از ترسم کمتر شده دیگه، اصولا نسبت به کودکی باش بهتر کنار میام. ولی جالبه واسه من که من وقتی اون خواب الان که بزرگ، الان که جدیدن دیگه بهش فکر میکنم اینه که توی خواب من محیط اطراف آگاه هستم، مثلا میبینم توی خوابگاه میبینم که دوستم داره با لپتاپ کار میکنه، کنارم باشه، تو مقابل چشمان باشه، من میبینم که اون داره با لپتاپ کار میکنه و اون شبه که میاد سراغ من با فشار چشمان بیدار میشم. وقتی بیدارم چشمان خیلی درد میکنه از فشاری که به چشمان اومده، برای که سریع بیدار شدم که از اون حالت ترسناک بیام بیرون. و اصولا محیط جلوی چشمان رو قشنگ میبینم، وقتی بیدارم میشینم میبینم که واقعیت داره، مثلا دوستم داشت با لپتاپ کار میکرد توی خواب که میدیدم، الانم توی داره با لپتاپ کار میکنه. بعد چیزی که یه ذره واسه جالبه که بدونم این مسئله آیا چیز عادیه خواب دیدن من.
آخه خواب
به شما با سوالی که پرسید من بهتر
توضیح بدم. اولا از چه سنی شما این خواب رو داشتی؟
فکر کنم از 6-7 سالگی.
اوکی، دومی که از کجا مطمئنی در 20 دقیقه اول خوابتونه؟
الان که تو این تایم تو این 10 سال اخیر دیگه میدونم که تایمی نبودی که مثلا یکی شب دو شب باشه، اما اوایل 11 12 که میخوام همون اوایله،
یعنی که مثلا
گرم شب علاوه یک ساعت نگاه میکنم.
ها پس بنابراین شما مثلا ساعت 10 خوابیدید، وقتی بیدار میشید به ساعت نگاه میکنید میبینید ساعت 10 و نیمه.
هر از بین چیزی رو کنکال شدم دیدم آره همون اوایل خوابمه، یا مثلا دو سه روز نخوابیدم این که من میخوابیدم.
آکه شما گفت حرف تو این است که وقتی که شبح میاد سراغتون، ولی به نظر میرسه که در همون محیطی که همکتون خوابیدید، یعنی اگر اینجا اتاقی هست، اونجا میزی هست، یا دوستتون اونجاست داره با لپتاپش کار میکنه، شما اینا رو در حالی که میبینید شبح رو هم میبینید که میاد سراغ شما، درسته؟
دوستان
یعنی کامل،
یعنی من هنوز
نتونستم
اون چیز رو توصیف کنم برای دوستان.
من راجع توصیف نه شما سوال من جواب بدید، من که گفتم برای دوستان توصیف.
بله بله.
نه ببینید عزیز
دوره
من اگر
دیگه هم چیزی که میگم آره،
یعنی بس من بهش مثلا خواب نیستید، شما فقط تخیل میکنید، در همجه هست که میتونید هم بیدار بشید، یعنی یک خیالی است که خودش رو بهش نصب کنید، مثلا به خواب ارتباطی نه. شما در حقیقت چشمتون هم ورن ای بسا بازه، هوشیارید از محیط اطرافتون، در حالی که چشمتون بازه یا حالتی از مثل هیپنوتیزم رو پیدا میکنید که با خواب متفاوته و بنابراین اون رو ساختید. همین هم هست که توان اینو دارید که مثلا ازش بیاد بیرون یا فرض کنید به نوعی اهمیتش رو کم کنید، چون اگر در حالت رؤیا بودید یا کابوس بودید شما این کنترل رو به روی تغییرش نداشتید، میتونستید آگاه باشید مثلا دارم خواب میبینم، ولی اگر محیط اطرافتون رو همچنان به گونه ای که وقتی چشمتون رو باز میکنید همون هست، چون ممکنه وقتی شما بخوابید دوستتون نباشه، حالا بعد از 20 دقیقه به قول خودتون وقتی اونجا میرسید اگر محیطی رو که میبینید اون دوستتون نشسته، بعدم مطمئنید که قبل از خوابتون نبود الان اومده، خب این بیشتر به این مرتبط است که در حقیقت این تخیلات خیلی قوی شماست. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
من دو تا برادر دارم و یه خواهر. من دو تا برادر بزرگتر دارم و یه خواهر کوچکی دارم.
فاصله هاتون چقدره با برادر قبل از خودتون؟
با برادر بزرگم نزدیک 5 ساله، با بعدیش 3 ساله که بزرگتره و خواهرم هم 3 سال کوچکتره.
خب حالا الان وقتی که این خوابو می‌بینید چند روزه آزاردهنده و ترسناک یا وحشتناکه؟
ببین یه چیزی که من بگم، تو کودکی وقتی میومد سراغ من نمی‌تونستم بیدار شم، خب من توی حالت خلا بود، یعنی تو حالت انگار مثلا تو آسمون یکی داشت منو می‌برد، خب یه فشار سنگین بهم میومد. اون موقع مثلا من نزدیک مادرم میخوابیدم، من چادرشو میگرفتم، دقیقا یادم مادرم بهم میگه چیکارا میکردی، و چادرشو قبل از خواب میگرفتم و بهش میگفتم نه خواب بذار من بخوابم بعد شما بخوابید، یعنی ترس استراب داشتم که اون زودتر از من بخوابه من خواب بیاد سراغم. بعد که وقتی توی خوابم اون چیز میمد سراغم، من مادرم میگفت که چادر رو میکشیدی، من همون لحظه هم حس میکردم که مادرم کنارم هست، چادرشو میکشیدم، یعنی و این چیزی که بود فشاری که بهم میومد فوق العاده سنگین بود. حتی توی سن 20 سالگی باز یه بار نتونستم بیدار شم، به حدی فشار اومد روم دیگه، من به نوعی دیگه برای بیدار شدن بعدیا به حد اشتیاق داشتم که سریع انگیزه داشتم که بیدار شم، به هم خودش به چشام خیلی فشار میوردم. حالا شما میگید این حالت تخیل و رویا،
حالا از این سوالی بکنم، این شبه ابر اندازش چقدره؟
شب یه حالت ببینید، حتی وقتی توی خواب هستم نیومده سراغم و حس میکنم داره میاد سراغم، یعنی حسش رو میکنم که داره میاد. وقتی یه بار جالبه، من یه بار گفتم تصمیم گرفتم تو خواب هستم، حالا نمیدونم تو همون حالت تصمیم گرفتم که این دفعه بیدار نشم و او بیاد سراغم، ببینم تو بزرگسالی مثلا تو کودکی اون فشار رو دارم، اون حالت ترسناکی دارم، و من چند حالا نمیدونم درست باشه الا کمیاتی اون مقدار چند ثانیه حالا به خودم فشار نیادم که بیدار بشم، بعد یه حالت شدید فشار اومد رو، یه حالت ترس شدیدی، بعد دقیقا من توی
خواب
در اتاق باز شد.
من آخه لغت های تو رو نمیفهمم، صبر کن عزیزم صبر کن، آخه من حرفای تو رو نمیفهمم. لغت فشار به من میاد با ترس تو مسئله متفاوتی. چی بر تو مستولی میشه؟ فشار میاد یعنی یه کسی مثلا یه چیزی میندازه روی تو مثل وزنه ای. آیا اونه؟ برای چنین لغت فشار میاد به من یعنی چی؟ این لغت رو برای چه
بفرست؟ درسته
نباشه. بله درسته. من به تو میگم نه، من تو قراره با هم با یه زبونی حرف بزنیم که زبان مشترکمونه. تو 5-6 دفعه لغت فشار فشار رو میگی، بعد این نکنم فشار به من میاد. من میخوام بیدم مقصود تو از فشار چی اول؟ بس لطفا سوالای من جواب ده، حاشیه نرو. من حرفم اینه که این شبه اندازش چقدره، اصلا چه شکل و فرمه. شکل شبه وقتی معمولا گفته میشه معمولا مثلا مثل انسان سر داره بدن داره. اگر نه چیه؟ تو من بگو این شبه چیه.
دقیقا من شبره کامل نمیبینم، شاید کلمه شبه هم درست نباشه از طرف من.
پس چیه؟ آخه من تو پس چونی میتونیم با هم حرف بزنیم عزیز. اگر تو واژه کلماتی رو به کار میبری که برای من همون، اگه تو بگی صندل، مخصوص از صندلی فرض کن مثلا یه دیوان آبه، آخه من چیکارش کنم؟ بنابراین شما واژه ها رو به من بگو که شما وقتی که به قول خودت میخوابی یا تخیل یا هرچی چی میبینی، یعنی چشم تو گزارش چه چیزی رو میده. چشمت بسته است ولی از نظر بینایی، بینایی ببین عزیز، من اگر بگم خواب دیدم برادرم آمد، برادرم رو میبینم. ای دیدم گفتم یه مثلا گربه از اونجا رد شد، یه گربه رو میبینم. من میخوام ببینم تو چی میبینی. من هنوز اون رو نفهمیدم. الان باز متوجه میشم حتی قصه شبهی هم که من تصور کردم مقصود توی چیز دیگه است.
ببین من آخری که نه، ولی یه چیزی که توی خوابگاه دوستم به من بیدار بود، به من گفت صدایی به بیدار، من توضیح بدم. من یه روز دوستم کنارم کار میکرد با لپتاپ ایناش، بعد که من خسته بودم گفتم میخوابم و خوابیدم. اصولا یادمه که در اتاق باز شد تو هم حالت شب، تو هم حالت خواب، و گفت دیگه واسم به نوعی سریع به محضم چود شد که این اون داره حالت میاد سراغم.
حالت
نه، حالا حالا
اول آخه باز ما رفتیم سراغ حالت داره میاد سراغم، بس کسی وارد نمیشه.
خب ببین قابل توصیح نیست، من چطوری توصیح کنم حالت
آخه فیزیکی نیست. عزیز من، عزیز من، ای فیزیکی نیست، چیزی وارد خارج نمیشه. حالی صدور درد دارم، مثل که من برگرم بگم حال به هم خوردگی دارم، ولی معناش اینیست که در باز شد حال به هم خوردگی اومد در من. اگر تو ببین، اگر تو با بینایی خودت حالا یا با چشم خودت چیزی میبینی اون یه چیزیه، بلا در باز میشه بعد من دلم درد میگیره، ولی من که نمیتونم میگم از در دل درد وارد شد. بنابراین من نمیفهمم تو به من چی میگی. بنابراین توصیه من به تو اینه که با یه روانشناس یا یه روانپزشک که بتونه وقت داشته باشه بتونی براش بیان کنی، یا اگر الان هنوز فکر میکنی میتونی من بگی اون چیزی که تو فکر میکنی در باز شد وارد شد چیه، به من بگو. من هنوز نفهمیدم.
ببین دکتر، فقط من یه سیاهی میبینم.
اسپیکال سیاهی. آخه سیاهی چه شکلی داره؟
میبینم.
آش سیاهی که تاریک اولا شبه، سیاهی که میدید چه شکلی داره؟ شبیه یه چوبه، شبیه یه درخته، شبیه یه آدمه، شبیه سگیه.
ببینید الان من چیزی که یادم میاد
شبیه
سایه میمونه، یه حالت سایه
حرکت
میکنه.
سایه چی؟
حالا من بازم
عزیزم یه ذره سایه میشه، سایه درخت باشه، سایه دیوار باشه، سایه آدم باشه. نه اینو همش تخیلته. نه تخیلته، بنابراین با یکی صحبت کن درباره بقیه موضوعهای زندگی. حالا میتونی رو خط باشی، اصلا فراموش کن خواب رو، درباره بقیه زندگی
باشی. من خیلی
صبر کن، اونو فراموش کن. به من بگو چه حال غیرعادی، چه احساس غیرعادی، چه نگاه و نظری داری که فکر کنی با بقیه مختلف و متفاوته. بذار شاید از اونجا به جایی برسیم، گرچه تردید دارم ولی روی خط باشه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
شنگ
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
اوکی. من ازتون سوالم این بود، کجای دیگر زندگیتون، از درستون، خوابتون، نمیدونم لباستون، دستشویتون، هر چیز، شما رفتارتون با رفتار بقیه کمی متفاوت؟
از لحاظ خودم که چیزی نیست، از لحاظ دیگران هم من چیزی نشنیدم که انتقادی یا چیزی بگم بگم که این تفصیلات خاصه اینا. فقط میدونم که توی کودکی توی سنین دبستان من به کسی هم نگفته این مسئله رو، تو رای مدرسه سه و یا چهار بارم حالت سرگیت و بیهوش فکرم بیهوش شدم، آره دیگه بیهوش شدم توی مدرسه، میرفتم یک کنایی مینشستم از سرگیجه میگیستم و وقتی هوشیاری کامل به دست میوردم میدیدم که لباسم خاکیه و یه بارش هم یکی از بچه های که منو دیده بود گفت که توی خاک داشت بی به نوعی تکون میخوردی، من حالا نیدم تشنج بود یا چیزی دیگه، اتفاقی واسه هم نیفته تا الان هم که الان درستی هم که اتفاقاتی خودم غیرادی میدونم، مثل این که نیزای کمالگرام خیلی پروژه همون میخوام سریع باید متفاوت تر از دیگران تحویل بدم، این خودش باید دیر کرده کارا میشه، بعد یه ذره افت میکنم توی بعض درس ها که مربوط سوال دومم بود که دوست داشتم اون سوال رو بیشتر روش تمرکز کنم، برای پرسیدن که مربوط به ADD و ADHD شاید باشه این چیز چنین چیزی.
حالا سب کنم بذار زد اینو بپرسم، به من بگو که از نظر خواب مسئله و مشکلی غیر از این مجرا از داره زمان خواب که نداری، ساعتها درسته، مثلا روز خوابت نمیگیره، یه دفعه از مثلا حمله خواب رو نداری که دفعه یه دفعه خواب بری، روز نداری.
البته خوابم یه چیزی هم که یادم اومد بود که من 7-8 سال پیش یه روز صبح بلند شدم مثلا هرچی فکرش کردم دیشب کجا چطوری خوابیدم نفهمیدم، بعد زمینم تو وسط خونه خوابیدم، یعنی هرچی صبح بلند شدم من دیدم که خودم یادآوری کردم دیدم که من دیشب آخرین بار کتاب دستم بود و قصد داشتم کتاب بخونم، بعد که صبح بیداشتم دیدم حالات عادی توی وسط خونه بدون هیچ بالش و اینا همینجا خوابیدم، هرچی فکرش کردم نفهمیدم دیشب من چطوری خوابیدم. این حالت من یه ذره
حالا سال دومه از اون بگذاریم برای که یه خبر خاصی نیست، به من بگو که تو خانواده پدری و مادری کسانی که مسائل مشکلات احتمالا روانی یا سیستم عصبی داشتن، حالا از وسواس گرفته و یا افسردگی گرفته، اینا چی داشتید حتی اگر مخصوصا بیمارستان بستری شدند و اینها؟
توی این مسائل که خشبتوانیت که زیاد تو خونه پداری دارم، خونه پداری دارم، توی خونه مادری هم الان چند تاشون خشم داشتن به نوعی، مثلا تو خونه پداری هم رابطه زناشویشون علاوه برخورد که با زن و بچه هاشون داشتن این رو حس میکنم که خشبتوانیت تو وجودشون
دیگه چی؟ نه اونو فهمیدم دیگه چی؟
دیگه مسئله که دو چیزی به اون صورت که بگم بزرگ نمایی کنم روش بستری و مسئله روانی شدید من ندیدم، فقط میدونم که پدرم یه فرد اجتماعی بود، خیلی منزوی بود و خیلی تعهد اجتماعی نسبت به خانواده نداشت، علاوه کاری
اعتیاد و اینا چی؟
اعتیاد افراد خود اصلی خانواده پدریم و مادریم کسی نبوده، ولی از بچه هاشون چند تایی بوده که خیلی بزرگ نبود.
خودکشی چیزی نشنیدی؟
خودکشی نه، چنین
چیزی نداشتیم. ببین عزیز، به نظر من شما بهتره با یه متخصص مغز و اعصاب، نه روان پزشک، نورولوژیست که فقط کارش در بیکت بالا فقط نه کارش مغز است و سیستم عصبی، با ایشون باید صحبت کنید و به نظر من یه عکس برداری از مغز میتونید با داشته باشید. شما یه چیزایی هست که مربوط به تغییراتیست که در مغزتون عزیز بر به جنبه روانی مسئله تا روان پزشکی شاید اونقدر مرتبط نباشه که به نورولوژی مرتبطه و به نظر من شاید اون زمینه قش کردن و اینا رو داشته باشید و حالا با اونه که یه حالات مختلف و متفاوتی در ابتدایی که میخوابید پیدا میکنید، ولی آنچه که شما دارید گزارششو میدید به آنچه که معمولا نامش کابوس هست، یعنی خوابای بد هست، اونقدر شباهتی نداره و بعدم همچنان برای من با توجه به توضیحاتون مبهم مونده. هست این که اون رو اگر انجام بدید اساس کار، حالا درباره درس و ADD و ADHD نام با اون ارزیابی که ایشون انجام میدن مشخص میشه. رابطه این سراغ یه متخصص مغز و اعصاب برید، این داستان رو بگید و ازش بخواید، حالا MRI هست، عکس برداری یه چیزیست، از مغزتون بکنن ببینن اونجا آیا خبری هست یا نه.
بسیار خوب. فقط من بخاطر مسئله تشنجی که داشتم رفتم اعصاب و روان، من رو گیره گفت چیز نرمالیه و اینا. مسئله روان پزشکی هم کردم تو دانشگاه، رفتم چیز فقط توی مدتی به خاطر برخوردی که با اساتید داشتم و انصرافی که دادم مقطعی بود. این روان پزشک بودم یک کورسای استراب رو نوشت، گفت که مقداری شد توی فشار پایین آمد استراب گرفتی، همین چیز به اون صورت حالا اون بیان نکرد به من. فقط میمون افتاد میتونم در از 5-6 دقیقه که وقت دارم سوال دوم خیلی کوتاه بهتون بگم که آیا کسی ممکنه ADD به ADHD داشته باشه ولی دوران تحصیلی فراز نشید داشته باشه، مثلا یه دورانی بالا پایین داشته باشه و
یعنی وقتی پایین بینه... یعنی سپایش پایین بالا نه ADD ADHD اگر مربوط به آسیب سیستم عصبی همیشه گیست بسی که من پام برید است پانه است. اگر بر میگرده به عوامل دیگری مثل استراب، معلومه یه هفته هست، یه سال هست، یه ماه نیست، برای که بر میگرده به شدت استراب، استرابه نباشه اینم نیست، برای که اون تحت تاثیر یه عامل دیگری است. بنابراین هر دو تاست. بیه خودت نخواه تشخیص بدی که چته عزیز، برای که خودت بیش از اون حتی در یه گزارشی که با من الان داشتی گزارش با هم مرتبط نیست، چرا که خودت بخوای نتیجه گیری کنی که چه هست. ازش بگذر، برو سراغ متخصص مغز و عکس برداری میخوام. اگر ایشون بعد از عکس برداری کامل گفتن اونجا خبری نیست، اون موقع کار روان پزشک و روان شناسه، ولی اگر خبری هست اون رو خواهن گفت. به نظر من اونجا حتما خبری هست، یه حالت غیر عادی در سیستم عصبی شما باید باشه که این نوع حالات رو تجربه میکنید یا گزارش رو میدید. برحال ببین چه میکنی. من دوست دیگه هم از ایران هم، ایشون هم نگران ساعت این که تلفنشون قطع بشه است، فکرم میکنم ما با هم حرفا اون رو زدیم. نتیجتا مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. بسیار
ممنون، خوشحال که بعد آخرین چیزی که بگم این خواب دیدن رو خیلی جدی
نگیرم، اصلا معنایی نداره عزیزم، بی خودی خود اینقدر درگیر به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شما صحبت. مرسی هست،
متشکرم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
شما که از ایران نبودید، پس یه دوست دیگری بوده، من اشتباه کردم. برای اشکالی نداره دیگه، گذشت. جان بفرمایید.
مرسی که من روی خط آوردیم. آقای دکتر من خواستم در مورد این موضوع حرف مردم که بارها من از طریق ویدیوهایی که از شما گوش میدم متوجه میشم، اما بسیار از مواقع متوجه میشم که شما اعتقاد دارین که عمیقا هر مردمیست 90% موارد و 90% ممکن میترسی هستش. من خواستم ازت خواهش بکنم چه نوع استدلالی شما میکنین که موبایل به این نشه بردین که حرف مردم باده هواست؟
برای این که فرقی نمی کنین شما برای چی احتیاج داری کار عجیب و غریبی نمیخواد. شما تشمید توی مهمونی همه فکر کنن که شما 20% حالا ببخشید اذیتتون میخوام زیباتر که فکر میکردن نیست، بعد یه ذره حرف میزنید میگن این که نمیفهمید، بعد فرض کنید یه حرکتی میکنید میگن که آداب معاشرت هم بلد نیست. اونا تو دلشون ذهنشون این حرفا رو میزنن یا به هم دیگه میگن. در زندگی شما چه اثری داره؟ چه تغییری تو زندگی شما پیدا میشه؟
خب اگه مثلا این توی حالتی باشه که مثلا یه شبکه‌ای از آدم باشه، مثلا ما که دانشگاه باشه یا مثلا یه جایی که آدم داره زندگی میکنه، دهن به دهن میچرخه این حرف.
اولا ما اینقدر مهم نیستیم که ای دائما راجع اون حرف بزنن بعد تازه حرف بزنن. آخه شما یه جوری بخواید فرض بگید که مثلا این حرفا تبدیل به یه چیزی میشه بعدا رو من اثر میگذاره. یه چیز اگر عادی و معمولی باشه من غیر عادی باشیم خب معلومه توجه همه رو جلب میکنه، ولی اصلا این قضاوت و نظر مردم دلیل نداره ما با اون گروه باشیم یا اون گروه برام مهم باشه. بسیاری از آدم‌ها هستن که میرن دانشگاه و میان ولی نه دوستاشون وسط دانشجو هستن نه با اونا کار دارن، میرن سر کلاس و میان، شبکه دوستاشون روابطشون جای دیگه است. آخرش اینه که اونا به شما توجه و اعتنایی نمیکنن به خاطر اینکه شما رو بد میبینن، به خاطر اینکه شما بدید، شما بدید، اونا هم بد میبینن، به هم دیگه میگن خب حالا میخواد چیکار کنید در مقابل یه واقعیت. من یه آدمی هستم که صبر کنم، اینم مثال قبل، نازیبا هستم، آداب معاشرت هم بلد نیستم، کارام هم مثلا غیر عادیه، اینا هم به هم دیگه میگن. خب یه واقعیته، من چرا دلم میخواد که یه واقعیت هیچ اثری در هیچ جا نداشته باشه؟ ولی اصلا من با اون حرف و عقیده مردم به عنوان عقیده و نظر اونا که نمیتونم زندگی کنم عزیز. بعد من بیام دائما بخوام مردم رو راضی کنم، بقبولونم بهشون که این کار من درست بود، این حرف من درست بود، این وضعیت درست بود. درست که فرض کنین شما درستون رو قطع کردید یا ازدواج کردید طلاق گرفتید، حالا مردم یه قضاوت و نظری راجع به شما دارن، حالا میخواد چیکارش بکنی؟ بلکه برخی از اوقات اولا حرفا بی تأثیره، برام به میزانی که به اونا اهمیت میدید تأثیرات و تغییرات تو خود شما به وجود میاره. همین که عرض کردم، شما حرف مردم رو تبدیل به کار و چاقو میکنید، به خودتون میزنید، ولی مردم حرفشون رو زدن، تأثیر نداره. حتی شما توی نگاه کنید، آمارا نگاه کنید، شما در یک کشوری مانند امریکا الان یک گروهی ای بسا 100 میلیون، 150 میلیون، 100 میلیون آدم یه نگاه و نظری راجع به رئیس جمهور داره، حالا مثبت یا منفی، به صورت بسیار شدید. برخی به یه چیزایی استدلال میکنن و برخی در جهت عکسشون. من امروز تلویزیون CNN رو میدیدم که حتی در میان کسانی که اسپانیولی زبان هستن یا مکزیکن هستن چه گفتگوهایی در مورد مثلا آقای ترامپ بود. و بعد وقتی شما حرفا رو میشنوید میبینید که این موارد اینقدر برخی از وقت تاثیرش کم و زیادی که حتی برای کسی که بعدن آخر کار تصمیم میگیره رأی موافق بده یا مخالف بده که بر اساس اون رأی مسئله حتی ریاست جمهوری رأی کسی میبره یا میبازه، تازه در اونجا میبینید مردم بیش از اونی که به اون آدم و اون کار اهمیت بدن یه ذهنیت خودشون رو دارن. به همین جاست که حتی آقای ترامپ یه حرف خیلی عجیب و غریبی زد که باعث تعجب بود، که من اگر در نیویورک در بستا فیفت اونیو یه کسی رو بزنم بکشم تأثیر توی طرفداران من نمیذاره، برای که فرضش اون یه چیزایی میگه، اونا هم که دلشون میخواد اون باورها رو میکنه. یعنی حتی در این حد، و یا مثلا حرفایی که الان درباره مثلا ایشون زده میشه برخی هاش یه طوریست که حتی 1000مش قابل قبول نیست، ولی بسیاری هستن که به دلیل دیگه باش راحت هستن. بنابراین شما دسترسی به اون مردم ندارید و اون قضاوت و نظر اهمیتی نداره. روزی که بهش یه باری رو بدید خودتون رو گیر انداختید و گرفتار کردید، در حالی که کارش هم نمیتونید کنید. همون اصطلاح درست این است که در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. پس اونا حرفشون رو میزنن. عرض من این است که اون حرف اهمیتی نداره، برای که بسیاری از اوقات اصلا ملاکتون نیست. چون شما ببینید یه فرض باز ذهنی دارید که اگر یک کسی آدم خوبی نیست همه او را بد میدونن. نه، 95% مردم همون کارهای بد اون آدم خودشون دارن میکنن یا بدترشو. بنابراین شما در یه دنیای خیال فکر میکنید مثلا آب روی این آدم رفت، در حالی که بقیه مردم در حالی که اونو خبر دارند ولی خودشون رو ای بسا بدتر از اون میبینند. پس چرا باید فکر کنیم که اینا حالا یه نظر بدی راجع به او دارن؟ ذهنیت ما یه ذهنیت ایدال درست بس که الان بسیاری از اوقات من دیدم مثلا ما دلمون به این خوشه که مثلا ما علیه امریکا یا علیه ایران حرفی میزنیم، در حالی که در عمل میبینیم تأثیر نداره. بعد بعضی همون دلمون خوشه که امیدواریم بعد از مرگمون نام نیکمون بمونه. یعنی اینا نشون دهنده یه ذهنیت تخیلی رویاییست که در واقعیت اثر مشخصی رو من نداره. اگه بگید اون مهم نیست، خب پس اصلا بحثی نیست، پس نهایی حرف مردم اثری نداره. اگر حرف این است که این چیزا فقط یه ذهنیتیست که ما باش خوشیم و راحتیم، خب اون قصه دیگریست. به همین جاست که فرض کنید اگر شما طرفدار حافظ یا سعدی باشید و یا تحت تأثیر اونها و یا به توانایی و حالا وسعت حالا دانش و آگاهی آدمی مثل سعدی یا زیبایی و ظرافت و لطافت و حافظ پی ببرید، حالا اگر نصف اون میدونستید چی میشد برای حافظ و سعدی؟ بنابراین اون چیزی که مهمه، ما ملاک رو باید از جای دیگه بگیریم. من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم و همین شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، ازش تعریف میکنی، چه خوب. نمیکنه، متاسفم، ولی من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم. بحث اینه که اصلا توجه و تاکید اونجا نمیتونه برسه. این درست مثل این که شما به این مطلب چه میرسید که ما تو دنیای امروز برای بیشتر مردم اینی که برن دانشگاه و درس بخونند و تخصصی بگیرن، برای یه درصد خیلی کمی شاید این گونه نباشه، ولی به صورت عادی تکلیف کار اونجا روشنه. اینی که عرض من اینی که من چه اهمیتی بدم که صبح تا غروب بخوام ببینم دیگران قضاوت و نظرشون چیه، کوشش بکنم که اونو تغییر بدم که از اوتش بر نمیاد اصلا. یعنی من توان تغییر عقیده و نظر مردم رو ندارم. در همجاست که شما میبینید الان فرض کنید در امریکا تلویزیونایی هستن که موافق یا مخالف هر 24 ساعت دارن حرف میزنن. اولا شنونده و بیننده خودشون رو دارن، جالب اینه. و دوم این که گروه دیگه اگر اون برنامه رو بشنون مخالف، تحملش رو ندارن و اون رو نمیپذیرن. اینا نشون دهنده اینه که حتی مردم آمادگی ندارن ببینن واقعیت یا حقیقت چیه. مردم واقعیت و حقیقت رو برای خودشون ساختن یا تأکیدا رو برای خودشون درست کردن. همین امروز گفتم تو برنامه CNN به این آدم وقتی میگفت شما چرا طرفدار آقای ترامپ هستید، حرفش اون بود که او قاضیایی رو میگذاره توی حالا سوپریم کورت، در دیوان عالی امریکا یا در دادگاه ها که مخالف سقط جنین. من به این دلیل این که حالا ممکنه یه مملکتی با مشکلاتی روبرو بشه یا نشه، این که ممکنه در صحنه بین‌المللی مسائلی خطراتی اونم با قدرت‌هایی که وجود داره مطرح بشه، اونا مطرح نیست. برای من که باورم اینه که کار سقط جنین گناهه، من این آدمی که طرفدار اینه رو دیگه طرفدار همه چیزای دیگه شم هست. و این یه تعمیمیست که ما تو همه صحنه‌ها و سیستم‌ها می‌بینیم عزیز. بنابراین من و شما قرار کار خوب و درستمون رو بکنیم و اون چی که خوب و درسته به درستی کار ما مرتبطه تا قضاوت و نظر مردم. علاوه شما اگر اینجوری باشید، اگر یه دوست مثلا اقلیت مذهبی باشید، حالا با اکثریت چه میکنید یا اکثریت باشید، اقلیت راجع به شما چی فکر میکنید؟ به همینجاست که شما میدید گروه ها دور هم جمع میشه، یه دینی رو، پیروان یه دینی رو، پیغمبر یه دینی رو، کتاب آسمانی یه مردمانی رو مسخره میکنه و یه گروه دیگه به خاطرش تا پای مرگ یا مردن هم میره. حالا اگه حرف دیگری دارید من باید خواهش کنم رو خط باشید پیام رو بشنیم. بله جان،
بله یه سوال دیگه
بفرمایید. روی خط باشید شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
بله آقای دوستان، اجازه میدید یه سوال دیگه ازتون
بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دوستان، میتونم در ادامه اون سوال قبلی میخواستم بپرسم با بدبینی آدم ها چطوری باید رفتار کرد؟
آقای عزیز ببینید، ما در دنیایی هستیم که حداقل اونچه که از نظر علمی یا روانشناسی میشناسیم، ما هیچ نمیتونیم بگیم با دیگران با چه کار کنیم، یعنی کاری بکنیم که اونا به میل ما عمل کنن. فرض کنید یک کسی بدبینه، به گفته حال شما، من چجوری میتونم اون رو خوشبینش کنم؟ چه راهی برای این کار دارم؟ هیچ. و کوشش من برای تغییر حس و احساس و عقیده و نظر او مانند توانایی من هست برای تغییر عقیده و نظر هر آدم دیگری که میدونیم بسیار محدود و کمه. درم اگر شما با یک کسی هستید که بدبینه، منفیه، ناامیده، خب او چنین هست، اون به یه جهانی نگاه میکنه، نظر میکنه که اگر حرفتون درسته جهان واقع رو اونگونه نمیبینه، بدیش رو، خطرش رو، ضررش رو، دردش رو، رنجش رو دو برابر میبینه، شادیش رو، لذتش رو، رضایتش رو نیست. بنابراین یه فاصله 4 برابر با شما داره. کاریش هم نمیشه کرد. به همجاز که همه مطالعات هم نشون میده ما توانایی تغییر دیگری رو نداریم. بعد و همطور که بارها عرض کردم، این آدم که هست یه زمانی هست که کارمند شماست، اختیارات رو دارید، از نظر قانونی هم راحتید، از نظر اخلاقی هم احساس خوبی میکنید، اخراجشون. یه زمانی هست که رئیستونه ولی هیچ جای دیگه نیست کار، اگر از اینجا بیاد بیرون بیکار میشید، تحملش میکنید. یه زمانی هست که نه، برای شما جای دیگه هم کار هست، از اونجا خودتون میاد بیرون میره جای دیگه کار میکنید. بنابراین این منیم، من و شما هستیم که با تصمیم بگیریم در ارتباط با دیگری چی کار کنیم. و بعدم هشدارها و اخطارها و صحبتها و اینا بی نتیجه است. من به راحتی میتونم بگم برخی از وقت 100 بار شما به یک کسی میگید بیا واقع بینانه یا عاقلانه حرفی بزن، اصلا به اون کارمون بر اساس احساسش و یا نگاه و نظرش یا بدون توجه به واقعیت و یا دقتی که لازمه برای واقعیت به شما میگه دیگه حرف بزن. و بنابراین شما مهم اینه که حالا میخواید در ارتباط با این آدم چیکار کنی. به همین دلیل است که شما ممکنه یک کسی بهتون بگه اتومبیل تو به من بده، برای این 2-3 روز خیلی راحت بهش بدید. یک کسی دیگه باشه شما بگید هرگز این کارو نمی‌کنم. اونجاست که شما میتونید بر مبنای حالی که از اونها شما در ذهن خودتون دارید تصمیم رو بگیرید، ولی اینکه بتونید اونها رو عوض کنید هیچ. به همین دلیل است که من همیشه خدمت دوستان عرض کردم، مثلا وقتی در ارتباط و رابطه قرار میگیرید هرگز به این فکر نیفتید که من درستش میکنم یا تو اون که قول میده درست میشه درست میشه. همیشه عرض من این بوده که بهش بگید برو درست بشو بعد بیا. حالا یه ما وقت میبره یا 2 سال اون قصه دیگری است، ولی به صرف قول، حتی قولی که با تمام وجودشون میدن، هیچ فایده ای نداره. برای که اون چیزی که هستند همونه که هستند. خودشون اگه بخوان تغییر بکنن در چارچوبی که قواعد تغییر اجازه میده میتونن تغییر بکنن، ولی همونطور که من و شما هیچ وقت نمیتونیم یه نهاری بخوریم دیگری سیر بشه، فقط خودمونه که اگه گرسنه بودیم سیر میشیم. واقعا تغییرات و تاثیرات ما رو دیگران همین عزیز، اینی که آدما رو باید همون گونه که هستند کوشش کرد فهمید و در چارچوبی که نوع رابطه است پذیرفت و پسندید، ولی به امید اینکه من درستش میکنم ابدا. این همون تفاوتی است که تو میان زن و مرد وجود داره. مطالعات نشون میده آقایون امیدشون اینه که این دختر خانومی که همکنون میبینند و این گونه هست همیشه این گونه بمونه. یعنی اصطلاحش رو میشه گفت این دختر خانومی که همکنون در رستوران این گونه میشیند و عمل میکند و رفتار میکند، امیدوارم وقتی هم که تو خونه هستیم تو آشپزخونه هم این گونه باشه، در حالی که چنین نیست. دختر خانم و خانمی که توی رستوران هست، این اون آدم در وقت آشپزی تو آشپزخونه نیست. خانم هم امیدش رو این است که این آقایی که این گونه بود، من 3-4 چیز رو به خاطر من عوض کرد، 10 چیز دیگه‌ش هم من کمکش کنم یا خودش عوض بشه. اونم خیال باطل داره. برای که این آدم اون 2-3 چیزی هم که به خاطر شما تغییر داده بعد از این که به هم نزدیک شدید و ازدواج کردید برمیگرده سر جای قبلش. بنابراین عملا من و شما با یه موجودی روبرو هستیم که درست است که امکان تغییر رو داره، توانایی این تغییر در چارچوبی که قواعد حاکم به من و شما میگه کدام هست میشه خودش رو درست کنه، ولی من و شما توانش رو نداریم. به همین جهت که عزیز 60-70-80% مردم در برخی از زمین ها هر چی که اصلا به یک اعتبار میشه گفت 8 سالگی یا 16 سالگی هستن، در 86 سالگی هم هستن، فقط شکل و فرمش عوض شده. درست مثل یه آدمی که شما در 20 سالگی میشناختی، حالا 40 سالش، حالا 60 سالش. خب درسته تغییراتی کرده، ولی این تغییرات یه تغییرات عادی محدوده. همچنان شما بعد از 20 سال ممکنه کسی رو ببینید و بشناسید. چرا؟ برای که تغییرات اساسی و بنیادی نکرد.
آقای دکتر، یه سوال داشتم از حضورتون. این هیپنوتراپی که الان تو جامعه امریکایی خیلی روتین شده کار میکنه واقعا با این
اینکه اصلا من این اصطلاح شما رو که روتین شده نمیفهمم چه هست.
مرسوم شده.
این خبر نه، این خبرها نیست، اینا مال یه گروه خاصی. یعنی اگر شما نگاه کنید، اولا ببینید مثل چند تا نکته رو عرض کنم. هیپنوتیزم یه مرحله ای از فعالیت مغز هست به گونه ای متفاوت از خواب و بیداری. یعنی من و شما مغزمون کار میکنه الان مثل ماشین که داره کار میکنه، ولی ترمزش کار نمیکنه چون پارو ترمز شما نگذاشتید، یا فرمونش کار نمیکنه چون فرمون رو نچرخوندید. وقتی من و شما میخوابیم مغز به گونه دیگه کار میکنه. فرض کنید اگر 100 تا تیکه داره، 50 60 تاش کمتر کار میکنه یا اصلا یه جوری از کار میفته، 10 20 تاش ای بسا تقریبا در همون حد کار میکنه، 10 20 تاش هم خیلی بیشتر. یه جایی هم که قبلا فعال نبوده میاد. هیپنوتیزم یه جوری دیگه مغز رو به حرکت در میاره. ولی همه از درست پس اینکه شما یه زمانی خوابیدید، یه زمانی نشستید، یه زمانی ایستادید. در هر سه مورد شمایی. در هر سه مورد هم تو سیستم شما هست. یعنی چه خوابیدن، چه نشستن، چه ایستادن. بنابراین اولا چیز عجیب و غریب نیست. هیپنوتیزم هم یه تکنیک علمیه. علم نیست ولی یه تکنیک علمیه. مثل رانندگی. آدمای بلد باشن میتونن آدمایی رو که یه حداقل آمادگی دارن هیپنوتیزم. حالا ما در این حال یه بحث دیگری داریم تحت عنوان روان درمانی، سایکوتراپی. یعنی ما اینجا کار روان درمانی رو انجام میدیم که در ایالتی مانند امریکا چهار گروه این حق رو دارن، یعنی به عنوان سایکوتراپیست. یکی است که سایکیاتریست، روان پزشک. یکی است که کلینیکال سایکولوژیست، روانشناس. یکی است که لایسنس مریج فامیلی تراپیست، روانشناس خانواده و مشاور ازدواج. و یکی لایسنس سوشال ورکر، کسانی که در کار خدمات اجتماعی هستند. این چهار گروه رو قانون در ایالت کالیفرنیا سایکوتراپیست میشناسه، لایسنس سایکوتراپیست. اینا حق کار روان درمانی رو دارن، فقط اسکوپ آف پرکتیزشون متفاوته. تنها کسی که به یک اعتبار میتونه دارو بده روان پزشکی، بقیه حق دادن دارو ندارن. برای که اون یادم پزشکم هست، روان پزشکم هست، این حق رو هم داره. حالا پس ما یه چیزی به اسم هیپنوتیزم داشتیم، یه چیزی هم به اسم روان درمانی داریم. وقتی که ما میایم برای روان درمانی از هیپنوتیزم استفاده میکنیم، اسمش میشه هیپنوتراپی، یعنی روان درمانی از طریق هیپنوتیزم. خب اولین اصل اینه که طرف باید تراپیست باشه. اما در بسیاری از ایالات آمدن گفتن که آدم ها میتونن هیپنوتراپیست باشن، اما نه لایسنسی دارن، نه اجازه کاری میخوان، نه امتحانی رو باید بگذارونن، نه چیزی رو باید به هیچ کس ثابت کنن. بنابراین الان خود شما میتونید یه کارت درست کنید، بنویسید بزرگترین هیپنوتراپیست دنیا، مثل که من بنویسم بزرگترین خواننده دنیا، بزرگترین ویولونیست دنیا. کسی که یقه منو نمیگیره که تو practice without license کردی، کاری کردی بدون اجازه. من بهترین ویولونیست دنیا، شما بهترین پیانیست دنیایی. کارتم داریم دست من. در اینا نمیتونستیم بهترین و بزرگترین و هرچی کلینیکال و فلان به امان هیپنوتراپی، برای کسیم لایسنسی نداره، اجازه کاری نمیخواد. بنابراین به این دلیل اینا رویدند. در حالی که اگر شما کار هیپنوتیزم رو میکنید، یه تکنیکه. اگر وارد حریم تراپی شدید، شما باید روان درمانگر باشید. بنابراین من یک کسی که روان پزشک، روانشناس، روانشناس خانواده است، لایسنس سوشال ورکره، کار هیپنوتراپی میتونه بکنه. اگر دوره ها رو گذرونده، خاطرش آسوده است که از عهده این کار برمیاد، یعنی میتونه از طریق هیپنوتیزم برای روان درمانی استفاده کنه. ولی کسی که خودش میتونه خودشو بگه من هیپنوتیستم یا هیپنوتراپیستم، مدارسی هم که وجود دارن که بعضیا $1,000 میگیرن، بعضیا $4,000 میگیرن، تکنیک رو هم به شما یاد میدن، حتی ممکنه به شما عنوان دکترا بدن، چون در یه ایالتی مانند کالیفرنیا شما میتونید نام هر مؤسسه رو بذارید، کالج یا یونیورسیتی. منی که 30 چند سال کنفرانس ها داشتم، میتونستم بذارم اسم کنفرانس هم دانشگاه. ولی ارزشی داره؟ نه. یعنی میخوام به شما بگم وقتی پیچ و تاب موضوع رو متوجه میشید، میبینید که چه خبر است. بنابراین هیپنوتیزم یک روش علمی است، بسیارم درسته، میدونیم هم چرا و چگونه کار میکنه. روان درمانی یک کار علمی است در چارچوب بحث روانشناس و روانپزشک و بقیه. ترکیب این دوتا میشه روان درمانی از طریق هیپنوسیس بشکن هیپنوتراپی، همونطور که ما شناخت درمانی داریم کاگنیتیو تراپی، بیهیویرال تراپی، حتی با بچه‌ها پلی تراپی، میوزیک تراپی، یعنی ما از طریق موزیک یا از طریق نوعی که با بچه‌ها کار میکنیم یا از طریق مسائل ادراکی و عقلی داریم کار تراپی رو انجام میدیم. حالا برخی تخصصشون روی فرض کنید که کاگنیتیو، بیشتر شناخت درمانی رو دارن، برخی رفتار درمانی رو دارن، برخی هم ممکن هیپنوتراپی رو داشته باشن. حالا هیپنوتراپی هم مثل بقیه درمان‌ها یه محدودیت‌هایی داره. شما هیپنوتراپی رو به نظر من برای تشخیصا میتونید انجام بدید، برای که میبره شما رو پایین ببینید چه خبره، ولی باید مواظب باشید. در این حال برای بسیاری از بیماری‌ها استفاده از هیپنوتیزم کار می‌کنه. استراب نمونه‌شه، به همجاز که حتی یه EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing یکی از بهترین تکنیک هاست برای از بین بردن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن بهترین کاریست برای از بین بردن فوبیا، ترس من از سگ یا هواپیما. پس شما خیلی راحت میتونید ببینید که از طریق هیپنوتیزم برای برخی از بیماری ها میشه خیلی کار کرد. اما شما من میگید هیپنوتیزم برای افسردگی میخواییم به کار بریم، من میگم بسیار کار خطرناکیست، چون شما میتونید بیمار رو کاملا از هم بپاشید. و مثالی هم که همیشه زدم این است که با کارهای بزرگ آشپزخونه شما بخواید جراحی چشم بکنید، اون ظرافت و دقت رو که لازمه جراحی چشمه با کار در آشپزخونه نمیشه انجام داد، حتی اگر شما بهترین جراح باشید. به همین جهت است که وقتی من اعلانا رو میبینم که طرفی هیپنوتراپیسته و افسردگی رو از طریق هیپنوتیزم، برای من وحشت میکنم، برای که نفهم هیپنوتراپی حتی سایکوآنالیزم روانکاوی برای افسردگی یه کمی باید با قید احتیاط باشه، که خیلی تازه اوضاع رو روان درمانگر و بیمار هر روز در اختیار دارن، چون در هیپنوتیزم شما وارد یه مرحله میشید که مقدار زیادی کنترل رو و مکانیزم‌های دفاعی رو از دست میدید و به همین جاست که اونجا میتونه مسئله آفرین باشه و آدم‌ها رو ببره به یه عمقی از یه احساسی که نشه ادارش کرد. بنابراین باید مواظب بود هر کدوم از اینا کجا سر جای خودش چگونه قرار میگیره.
آقای دکتر، من نگم از طریق همین گفتگی هایی که شما داشتیم با یه دونه شنونده متد های حاجه سیدوا رو شما تایید کردیم. من اینو پیدا کردم و خودم اجراش کردم. یکی از این ویدیوها به صورت قدم به قدم مقابل صورت تاکیدی مثبت کار میکرد، تو معنات خیلی ساده‌ای که مثلا واقعا رو آدم تاثیر میذاره. اما فقط مدتی مثلا اینطور میگم دو سه روزه که اینا رو پشت سر هم انجام دادم، هم فایده خواب میشدم، همین که کاملا اثرش رو دیدم های دوزه، یعنی کردن روی اون چطوری بگم مثلا اون چیزایی که مرتب میمد تو ذهنم تاثیر گذاشته بود. بعد چیز خودم رو بکردم آیا نه من خودم خودی خودم انجام بدن این وقت تاثیر منفی هم میتونه داشته باشه؟
همیشه میتونه داشته باشه، ولی تاثیرش محدود عزیز. ولی خب اینا همه یه راهی هست. به هر حال شما وقتی هم میرید تراپی، تراپی یعنی بازی حقیقت، و اگر آدم ها بسیار از اوقات توان این داشته باشن که خودشون با واقعیت و حقیقت روبرو شن، بسیار از اوقات این کار رو میکنن. چرا من اولین اصل تغییر رو برای انسان ماجرای آگاهیش میدونم؟ بدون تردید بسیاری از ما از طریق آگاهی که در خودمون تغییراتی رو به وجود آوردیم، این آگاهی میتونه از طریق حتی نه تنها مطالعه یا خواندن باشه یا از شنیدن باشه، میتونه از طریق اندیشیدن باشه. من به یه چیزایی پی ببرم و بعد تصمیم بگیرم دیگه این کار رو نکنم، حتی یه تجزیه و تحلیل درست باشه. حالا روزی که دیگری به من کمک میکنه، من به یک باره بر دوش او سوار میشم، یعنی به جای منی که قبلا راه میرفتم تا از منزل خودم برم مثلا خانه برادرم، حالا یه روان درمانگر یه ماشین میاره میگه سوار شو بریم. بنابراین منی که قبلا ساعتی یکی دو کیلومتر میرفتم، 3 کیلومتر میرفتم، حالا میتونم با سرعت 100 کیلومتر برم. بعد کار رو تسریع میکنه. بنابراین همیشه شما میتونید همه این کارها رو آهسته انجام بدید، ولی برخی از اوقات یک اصلا کافی نیست، به جای شما رو نمیرسونه. مثل اینکه شما بگید من میخوام این آب رو، این لیوان آب رو جوش بیارم، دستم رو دور لیوان میگیرم، خب معلومه گرمای بدن شما اون آب رو به تدریج گرم میکنه، ولی هرگز جوش که نمیاد. برای اگر هدف شما این است که آب بجوشه یا بخار بشه، هرگز اون رو از طریق دستتون نمیتونین انجام بدید، چون برای جراحات بدن شما یه همچین انتقال حرارتی رو ممکن نمیکنه. بنابراین درستش اینی که برید بزنید آب رو روی یک اجاقی و از طریق آتشی که اونجا هست که در جراحاتش خیلی بیش از مثلا 100 درجه سانتیگراده این آب رو به جوش بیارید. بنابراین همیشه اینا کار میکنه. به همین جهت است که آگاهی قدم اوله. حتی بسیار از اوقات من چرا به دوستان میگم شما این سی دی رو، این دیویدی رو، این کتاب رو بخونید، برای که از طریق اون شما میتونید حتی مشکلتون رو راحت‌تر توضیح بدید، حرف طرف مقابل رو بیشتر و بهتر بفهمید، بعداً در جهت انجامش مواظب موانع و مشکلات باشید. بنابراین همیشه همطور که دوست خوب میتونه تأثیر خوب داشته باشه، دوست خوبی که حرف بد میزنه میتونه تأثیر بد داشته باشه، ولی همچنان دوست خوبیه. ولی به دلیل نادانیش یا گرفتاریش به جای اینکه راهنما باشه چاهنماست. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آیدوس، این کوچیکی چیزام نمیتونم بگم
صراحت. بفرمایید. این
متد خودسیوا که گفتم همون مادهمون بودش که فقط یه ترتیبی از ریتم که همش ت ت ت ت ت اینجوری هستش. مادهم از اون بود.
آره همه اینا عزیزم کار میکنن. همه اینا هستن، حتی برای ترک سیگار. به نظر من متد اون متد خیلی خوبیه، برای که مغز رو جابجا میکنه. ولی باز دارم تکرار میکنم عزیز، این مثل اینه که به شما بگن شما روزی 15 دقیقه ورزش کنین، ظرف یک سال وزنتون میاد پایین. خب بیا داریم مثلا فرض کنیم 4 پوند.
ما اینو
اصلا
هر روز ادامهش بدم
باز شما نمیخواید عزیز من، هر چیزی محدوده دیگه. من ببینید شما باز فرقی نمیکنه. شما برای من استدلال عقلیتون جالبه. من دارم خدمتتون عرض کنم که من وقتی راه برم در ساعت 3 کیلومتر میتونم برم، اتومبیل میتونه 100 بره. شما میگید آره من تاکید بیشتری رو میخوام، خیلی تونتر میشه 4 کیلومتر، میشه 5 کیلومتر. ولی شما چه اصراری دارید که از این راهی برید؟
آره اینکه نهادینش کنم.
نه خب نهادینه که از این طریق نمیشه. من نهادینه، من چطور میتونم به جای ماشین 100 کیلومتر برم؟ شما باز با قوانین طبیعت کار ندارید عزیز. شما فکر میکنید که یک کاری رو که اتومبیل داره با سرعت 100 کیلومتر میده، من میتونم از طریق دویدن خودم به 100 کیلومتر برسم. نه، توانایی قوانین بدن من و شما میگه ما میتونیم این را مثلا نمیدونم به 5 کیلومتر برسونیم. هرگز کسی مثلا بیشتر از 6 کیلومتر در ساعت یا حد 10 کیلومتر در ساعت نتونسته بره.
شما پیشنهادتون اینه که از یک
هیپنوتراپیست مثلا؟ ابدا من پیشنهادم برای از هیپنوتراپیست نیست. اما حرفم این است که از یه روان شناس کمک بگیرید. ایشون اگر فکر کرد تکنیک هیپنوتراپی برای شما انتخاب بهتری انجام میده. نه نه وارد اون اعصاب من نکن عزیزم. عزیزم شما درست پسینه که شما من میگید من بهم رژیم میدن کم نمی کنم بلکه این تیکه چربی این قسمت بدنم. اینجا به شما برمیگردم میگن این تنها راهش جراحیشه. برای که اون چربی ها از راه
اونو گفتن که شما تنارایت اینه که مدیتیشن بکنید، مراقبه بکنید، ولی اینو همیشه باید خنگی داشته باشید.
حتما اونا میدونن به شما اینو گفتن. نه من نمیفهمم عزیزم. من که نمیتونم راجع به کسی دیگه و مشکلاتی گفتگوی شما با اونا صحبت کنم. عرض من اینه که همه اینا که من نگفتم کار نمیکنه، ولی شما اصلا نمیخواید با واقع بینی، چون سال حالاتون میشه فهمید، با موضوع برخورد کنید. عرض من این است که شما اگر میخواید 100 کیلومتر فاصله رو تو یک ساعت برید، این با دویدن نمیشه. حالا هر کی گفته. شما من میگید من میخوام تونتر برم، بعد سلامتیمه، برام هم خوبه. خب حتما این کار رو بکنید. الانم این کار رو بکنید، ولی این کار معلوم نیست به نتیجه برسه عزیز. من اگر بخوام از یه راهی برم برای رسیدن به یه چیزی، معنیش مثل اینکه شما برگه بیانه میخوام برم دانشگاه، ولی میخوام تو خونه خودم بشنم دکترهای فیزیک بشم. خب مرزم اینه که این کار احتمالا از هر 1000 نفر 999 نفر به نتیجه نمیرسن و بعدم راه رو 10 برابر 20 برابر طولانی تر، سنگین تر، دردآورتر، رنج آورتر. خب بیاد از راه درستش به دانشگاه دکترهای فیزیکتون رو بگیری. الان از من به شما اینه که اینقدر دنبال کار هیپنوتراپی نرید. اون یه تکنیکیست، دایره محدودی هم داره. بله، اگر طرف روان درمانگر نیست که به شما کمکی نمیتونه بکنه. یعنی باز شما رفتید سراغ این که من میخوام او کاری رو بکنه که من میخوام. حوزه کار حریم کار او نیست. هیپنوتراپی رو شما میتونید توی 5 روز یاد بگیرید. یه روان پزشک 12 سال دانشگاه رفته. شما اگه بخواید کار این دوتا رو با هم مقایسه کنید. جان؟
من دوره هیپنوتیزم رو توی ایران گذروندم قریب 10-12 سال پیش. اون موقع هم که دوره خود سیلوا و اون داستان شفا بخشش اینا رو هم می‌خوندم که از سر سرگرمی می‌خوندم. برام جالب بود که بعد از این همه سال همینجور این کتاب رو دست به دست چرخیده یا چطور شده که اینقدر این تاثیر هیپنوتیزم دوباره پررنگ شده.
آخه عزیزم شما دارید حکم صادر میکنید قربونتون. منی که تو این کشور هستم من که چیزی که شما گزارش دارید میده مد شده یا آمده براتون چیزی نمیبینم.
آخه روانشناس مطرح بریتانیا من نمیخوام اسمشو بگم حتما شما میدونید الان بیشترین تاکیدش اینه که هیپنوتراپی رو نتیجه میده.
میگه روزی مارا مثلا باور نمی کنم شما رو. سرکار خانم من چه گفتم هیپنوتراپی نتیجه نمیده؟ ولی گفتم وسیله یک کسی که تراپیسته.
بله مادرم هم تراپیست
هستن ان شاء الله. من که مخالفت ندارم. درست بزنید که شما بگید امروز یه استادی هست که از طریق کاگنیتیو تراپی یا بیهیویرال تراپی کارایی میکنه که هیچ کس تا باور نکرده. من قبول میکنم ولی که کار اساسا درسته. یه کسی هم که دانش فوق العاده معلومه هیپنوتیز یه ابزار علمی بسیار مهمه ولی دست جراح کارد دست جراحه که زندگی نجات میده. دست قصاب کار تقسیم گوش رو میکنه و دست قاتل آدم رو میکشه. شما دست کی دارید میدید؟ هیپنوتیز یه کارده. دست کیه؟ اینجا سواله. در آقای مواظب خودتون باشه. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
روز شما بخیر باشم. آقای دکتر من یه پسر 20 ساله دارم. راجع به اون میخواستم با شما صحبت کنم. صدای منو خوب میشنوید؟
بله. فقط آیا فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله بله یه دختر 17 ساله دارم با یه پسر 20 ساله. من سوال از راجع به پسرم اینه که اینه پسر من همیشه نسبتا خب پسر حساسی بود تا حالا بزرگ شده اینا. این الان تقریبا یک سال اینه که دانشگاه شروع کرده، یه رشته ای رو انتخاب کرد که خب خیلی مطمئن نبود جاجه بهش. الان یک سال اینه که شروع کرده، همچنان راضی نیست، خوشحال نیست. قبل از این هم توی مثلا زمان دوره مثلا GCSE و A-Level و اینا هم به قول معروف خیلی این شاخه به شاخه میترید و هی عوض میکرد، هی اینو برمیداشت راضی نبود یه رشته دیگه، یعنی یه سابجکت دیگه. بعد دیگه موقع دانشگاه رفتن هم خیلی دلش می‌خواست بیولوژی بخونه ولی تصمیم گرفت. خودت خیلی تحقیق کردی که راست است بیولوژی خیلی درآمد آنچنانی به خصوص انگلیس نداره، به خاطر همین تصمیم گرفت و مام با مام یه ملی مام یه در واقع مشورتی کردیم و ما بهش توصیه کردیم که بره اقتصاد بخونه و خودش هم پذیرفت و اعتراض نکرد. حالا که واقعا من یک سال نیم از انگلیس بخونده راضی نیست و میگه که دانشگاهش خوبه، خودش هم درسش بد نیست، ولی خب میگه که احساسش رضایتمندی نمیکنه، خودش رو در این قالب نمیبینه که بخواد مثلا بره تو کار اقتصاد و بانکینگ و اینا ادامه بده. برای همه با غیر از اون مسئله دیگه که حالا اگه سوالیشون با دارید
ببینید عزیز. آخه نه ببینید صبر کنید ماجرای انتخاب رشته تحصیلی و شغل ماجرای آینده است، ماجرای 30 سال 40 سال 50 سال. شما با در یه زمانی یه تصمیم بگیرید، معلومه که کار سخت و مشکلی است ولی غالب آدما از آغاز یه گرایشی دارند، میخوان مهندس بشن، میخوان دندان پزشک بشن، میخوان وکیل بشن. بنابراین به هر دلیلی که اصلا مهم نیست از کجا میاد، به حساب خودشون تکلیفشون روشنه. حالا اینکه چه اندازه آنچه که در ذهن دارن با واقعیت میخونه یا نمیخونه یه مسئله. بنابراین خب از یه طرف با توجه به حرفایی که شما به من میزنید، فرزند شما یه چنین نگاه و نظری به تحصیل آینده نداشته که من همیشه یا بیشتر اوقات اینو میخواد. دوم، بسیاری از آدما حاضر نیستن هزینه های یا به هر حال درد و رنجی که برای انجام یه کار هست از هر جهت رو بپردازن و بنابراین انتظار این رو دارن که آنچه رو که میخوان رو به راحتی و یا با هزینه کم به دست بیارن. سوم این که بسیاری از اوقات من اصولا ناراضیم، البته مطالعات علمی نشون میده آدم اصولا ناراضیه، ولی برخی بیش از اون ناراضی برم، هر جا برم دارم نق میزنم، غر میزنم، مهم نیست که چه هست، برای که هیچ کاری نیست که مطابق میل من نه تنها از اول تا آخرش باشه، حتی 20% باشه، هیچ کاری نیست که درد و رنج و محدودیت و محرومیت و اینا رو با خودش نداشته باشه. خب همیشه این هزینه است باید پرداخت دیگه، درست؟ مثل اینکه شما براتون پولتون خیلی 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 مهمه، از جونتون هم عزیزتره، بعد بخواید برید خرید. خب درسته چیزای دیگر هم میخواید، ولی وقتی میگن پولشو بپرداز، حاضر به اون نیست. من در خصوص فرزند شما نمیدونم، ولی حرفایی که شما میزنید، مثلا وقتی به حساس بودنش اشاره میکنید، من نگران میکنه که ایشون یه دنیایی رو میسازه یا میخواد که وجود نداره عزیز. ما همچین جهانی رو نداریم که این گونه عمل بکنه. حالا اینکه همیشه هم حرف شما، من به دوستان عرضم همیشه این بوده که ما در یه زمانی بهتر هرچی ممکنه تصمیم رو برای انتخاب رشته تحصیلی رو به تأخیر بندازیم. یعنی اگر به ما اجازه میدن که بریم یه سال دانشگاه، دو سال دانشگاه، لیسانس بگیریم، بعد تصمیم بگیریم، صبر کنیم در آخرین لحظه. دوم، همیشه در جایی که هستیم یه محاسبه ای هست که به چه کاری یا رشته دیگه میخواییم بریم و چند روزه در مورد اون میدونیم. الان من اگر به پسر شما، چون البته من شما گفتگون به جایی نمیرسه، من به پسر شما میگفتم که بسیار خوب آمدی اقتصاد بخونی، ولی خودت رو در یه همچه قالبی نمیبینی. یک، من بگو چرا نمیبینی، یعنی کجا این کار اشکال داره. چون ببینید یه زمانی هست که شما ممکنه بگید من میخوام مهندس معدن بشم، بعد حرفتون این است که من نمیخوام برم خارج از شهر، بعدم برم زیر زمین، اصلا اونجا احساس خفگی میکنم. خب تکلیف روشنه که این کار شما نیست، اصلا نیست. ولی یه کسی ای برگرده بگه من دلم میخواد در ارتباط با مردم نباشم، خب معلومه تو کار اقتصاد و بانک بودن بیشتر در ارتباط با مردم. دوم، برگرده بگه نه نمیخوام همیشه مثلا باید مرتب و منظم بپوشم، دلم میخوام خیلی لباس عادی بپوشم برم سر کار، این کار با بانک نمیخواد، برای که اونجا اون چیزی که حاکم بر این محیط ها یه مقدار لباس مناسبیست که باید داشته باشید، یعنی لباستونم یه اهمیتی داره. خب اگر من به پسر شما بگم دوتا ای به این که نمیخوای این رشته ها رو ادامه بدی یا بخونی، چه من چه خواهد گفت؟
والله در مورد یه علتش اینه که خیلی علاقه من به بیولوژی بود که میگم به خاطر
بیولوژی بره. نه بیولوژی، نه سب کنیم بیولوژی بره باش چی کار کنه عزیز؟
بیولوژی میخواست بیولوژیکال ساینسز بخونه، خیلی علاقه داره به فیزیولوژی بدن و نمیدونم.
خب چرا نرفت دنبالش؟
بله
چرا دنبالش نرفت؟
همین دیگه، به همین دلیل خیلی اهل جیم بود، خیلی مطالعه میکرد راجع به نمیدونم چه جوری این فیزیولوژی بدن کار میکنه.
چرا نرفت؟ نه بیاد سر چرا نه. چرا گفت نه؟ عرض من این است که چرا گفت نمیخوام، با وجودی که اینقدر علاقه داری شما دارید میگید، چرا گفت بیولوژی نمیخوام؟
بله به خاطر اینکه توی انگلستان خیلی تحقیق کردی که این رشته بالاخره یک سختی داره، از اون بالاتر نمیره، درآمدش محدوده، فرض کنیم دیگه خیلی درآمد زیادی باشه بین 40 تا 50 هزار خود در سال میتونه درآمدی براش داشته باشه. تازه اینا همیشه محدود به بودجه دولته که آیا بودجه های تحقیقاتی یا کارهایی بذار. خلاصه در مجموع این نتیجه رو گرفت که این از نظر مالی نمیتونه آینده خیلی خوبی که دلش میخواست برای خودش.
بنابراین موضوعش منتفی عزیز. بنابراین موضوعش منتفی است. برای که منم در امریکا دلم میخواد برم قهرمان بسکتبال بشم که سالی 10 میلیون دلار بگیرم. برم فقط بازی کنم. ولی از هر 160 هزار نفر یه نفر میره اونجا. برای جای من نیست. یعنی ببینید عزیز، اینها من و شما که نمیتونیم در حسرت یه چیزای غیر ممکن بسوزیم. پسر شما حرفش اینه که این رشته، البته من نمیدونم مدرک دکترا فکر نمیکنم با این پولا باشه. ولی حالا من بیولوژی بخونم درآمدم 60-70 هزار پوند در سال و این برای من کافی نیست. پس موضوع بیولوژی منتفی است به خاطر درآمدش. نمشون.
حالا اگر اجازه بدین من یه مطلب دیگه هم که شاید بهتون کمک کنه، یعنی شاید به ما کمک کنی که شما بیشتر به ما کمک کنین، اضافه کنم به این قضیه.
بفرمایید.
و اون اینه که پسر من آقای دکتر مدت هست که از قبلم که نوجوان تر بود همین گفت من هدفی تو زندگی ندارم، من اصلا نمیدونم هدف من چیه تو زندگی.
اصلا معنی نداره عزیزم. عزیزم این حرف بازی بچه هاست، مطلقاً معنی نداره. بلکه اگر شما اینجوری سوال کنید بزنید من راحتتون کنم، از هر 1000 نفر آدم یه نفرم نمیدونه هدفش چیه، مگر اینکه بی خودی آدم ها بخوان به چیزی بگن. آقا اصلا این سوال در این حدش، هدف من در زندگی چیه؟ هدف من در زندگی این که زنده بمونم و خوب و خوش باشم، این هدف. ولی اسم این که این هدف، حالا از چه طریق این برای من بیشتر ممکنه سواله، ولی من هدف ندارم یعنی چی؟ اینا بازی جوونا دو تا لغت لعنتی است، نمیدونم نمیتونم. این دو تا لغت هر وقت گفته میشه دروغ عزیز، نمیخوامه. روزی که بگید روزی که شما بهش بگید نمیدونم و نمیتونم و ول کن نمیخوام، الان گفتم عرض به این است که هدف نداره که نداشته باشه، چه معنی داره؟ من بقیه دارم. دوست هدفش چیه در زندگی؟ ای برگرده بگید دوست من هدفش این که بره دندان پزشک بشه، میگم پس برام بگید ما بحثمون درباره رشته تحصیلی و شغل آینده است، تو نداری چی دلت میخواد بشی؟ شما که گفتید تا بیولوژیست. بعد میگه حقوقش خوب نیست. خب دندان پزشک من حقوقش 20000 پوند بود در سال، اون دوستش میره؟ نه. پس بنابراین یه چیز، نه یه شغلی که هست بعد با خودش کنار، گفتم مثل داستان مهندس معدن شدنه یا فرض کنید خلبان شدنه. شما معنی خلبان شدن اونم اگر توی هواپیمای بزرگ مسافر بری بشه، یعنی من از 30 روز ما 15 یا 20 روزش خونه نیستم، آیا من پدر خوبی یا مادر خوبی یا شوهر یا زن خوبی میشم؟ نه. خب به این دلیل ای شما نمیخواید تشکیل خانواده بدید، خلبانی خیلی خوبه، ولی اگر تشکیل خانواده میخواید بدید، میخواید فرزندانی داشته باشید، همسر داشته باشید، با خلبانی سازگاری نداره. خب اینا همه مشابه. حالا روی خط باشید، شما هم فکراتون بکنید. گفتم من شما گفتگو به جایی نمیرسه، چون همیشه عرض کردم وقتی راجع به کس دیگه است اصلا فایده ای نداره، ولی چون حالا لطفی تشوردی
من از خودش خواستم بزرگ.
نه نه خب اونم من عرضم در ارتباط با شماست، من کاری که ببینید باز هم نمیخوام اذیتتون کنم، ایشون داره غیر ممکن رو باز میخواد. یکی بهش بگه که پسر خوبه من فلانی حرفش اینه و تو الان 100 بار ثابت شده، برای من تا یک بارم خلافش نبوده. وقتی ما دو تا آدم، من و یه دوستی که روی خطش میاره راجع به سومی حرفم، هیچ وقت فایده ای نداره، به نتیجه نمیرسیم، چون هیچی مشخص نمیشه. ولی با وجود این نه الان که روی خط هستی تشویش بشید، میخوام بگم او وقتی همچی درخواستی میکنه در حقیقت باز همون کاری داره میکنه که در رشته تحصیلیش میکنه، حاضر نیست با واقعیت روبرو بشه. از من این نیست که خودش بیاد روی خط، از من این است که بدون اگر میخواد بپرسه و مطمئن بشه باید از راهی بره که نچوره. حالا روی خط تشویش بشید، پیام حال میشه این برمیگردید صحبت رو تمنا میکنم. روی خط باشید، شنگار اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید. ما با هم این صحبت نمی کردیم، اون معذرت میخوام روی خط باشید. من معذرت میخوام روی خط باشید. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر صدامو میشنوید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام مجدد، من داشتم راجع به پسرم خدمتتون.
بله تمنا میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم من دو تا مورد راجع به این پسرم اضافه کنم، پیش شما نظرتون بفرمایید. یکی اینکه راجع به اینکه گفتم این پسرم میگه من هدف ندارم، میگه که به من مثلا که من میبینم دوستای دیگه هم که در روزمره خوشن، هم یه هدفای کوچولو میرن میان دور هم میگن میخندن، اصلا کسی فکر نمیکنه به آینده، کسی خیلی چیز رو جدی نمیگیره. همینطور در نوجوانی با روزمرگی و کار و درس خوندنشون خوشن. پسر من میگه من این حالو ندارم، من همش در این حالتی به سر میبرم که فکر میکنم خب یعنی چی. حالا همه کارش هم میکنه، فرض کنید درسشو میخونه، ورزشش رو میره، رستورانشو میره اینا، ولی میگه من این حالت بیخیالی و بیغمی و سرخوشی بقیه این جوانای همسنم که حالا یه بازی کامپیوتری با هم بکنن، یه درسی بکنن، میگه من اون حسو ندارم. این از بی احساس بی هدفی منو اذیت میکنه.
نه، صبر کنید. حرف این است که نه بی هدفی ارتباط نه، تو آدم مضطرب و نگرانی هستی و ضمناً زمینه غم و اندوه و افسردگی داری، ارتباطی نداره به بی هدفی. ببینید فرزند شما میگه اینا باید نگران یه چیزایی باشن که نیستن و با یه چیزای کوچکی خوشند که نباید باشن. حرف این است که تو بی خودی نگرانی و تو چیزای کوچک خوب برات جالب نیست. ای برو دیگران برای چی میذاری؟ این که برگردی بگی من به دلیل بی هدفی چنینم، نه اونا هم ای بس و کمتر از تو اصلا میدونم میخوان چی کار بکنم. ولی عرض کردم اصلا این لغت هدف شما در زندگی چی اصلا خنده داره عزیز؟ مگر اینکه آدم ها فرصت توضیح داده بشن. دیدم که دوستش برمیگرده میگه میخوام دندان پزشکی، خب هدف شد دندان پزشکی؟ این که هدف زندگی من که نمیم توی دنیا، ولی دندان پزشکی من اومدم یکی از موارد مهم در زندگی من شغل و کارمه، انتخاب کردم در نام پزشکی تموم شد. ولی بقیه زندگی که اصلا میخوام انگلستان زندگی کنم یا ایران، این که میخوام ازدواج بکنم یا نکنم، با ایرانی ازدواج کنم یا با انگلیسی، اینا که همش همینجوری تو هوا مونده. بنابراین حرفایی که شما میزنید بوی یه فرزندی رو میده که زمینه خفیف استراب و افسردگی رو داره. بوی اون رو
میده. اون وقت حالا فکر میکنیم ما باید مثلا چیکار بکنیم برای همین مثلا متخصص
بدیم؟ نه، عرض کردم باید با کسی بره حرف بزنه، برای که این چیزایی که او داره برای خودش میگه. ببینید عزیز، شما نگاه کنید به این که اصولا نوجوان بین مثلا 12 تا 22 یا 18 تا 22، مثلا 12 تا 22 چه مرحله داره؟ دو گونه ما کودک دو جوان و جوان داره. یکی کودکی بهش میگیم ایگو آیدنتیتی. ایگو آیدنتیتی یعنی کسی که دست از سر دیگران برمی‌داره و میره سراغ خودیابی، خودشناسی، خوددوستی، خودپذیری. یعنی knowing yourself یا finding yourself، knowing yourself، loving yourself و accepting yourself. بعدن میدونه که چه کارهایی میخواد بکنه، اوضاع رو ارزیابی میکنه، نه به صورت قطعیه. هویت جنسیشو مشخص میکنه، نوع تقسیم بندی مثلا زمان و وقتشو مشخص میکنه، رابطهشو با دیگران معلوم میکنه، هدفهایی که تو این زمینه معمولاً تحصیلی هست رو به تدریج برای خودش مشخص میکنه، به این معنا که میگه اینا مثلا گزینه های منه که میخوام اینا رو بخونم، در حالی که معناش نیست که حتما حتما و تو این رابطه. اگر نمیفته اینور، اون چیزی که پسر شما داره میگه بهش میگن role confusion، یعنی گمی و گیجی در زندگی. حتی ممکنه فرزند شما صبحم که بلند میشه در حالی که این پیرن رو بپوشم یا اون پیرن هم شک داشته باشه، یا به این مهمونی الان که گفتن ساعت 7 برم یا صبر کنم 8 برم، باز مسئله داره. اینجا ما گرفتاریم، یعنی یک کسی است که چند تا دلیل داره. اولا چیزا بهش تحمیل شده، درام حالا که ذره حق انتخاب داره باش مسئله داره، یاد نگرفته. دوم هزینه رو حاضر نیست بده، من یه چیزی رو میخوام حاضر نیستم پولشو بدم. سوم یه چیزایی میخوام که اصلا در دنیا نیست. آقای دکتر ناصرالدین صاحب زمانی یک کتابی در ایران نوشته بود، جوانی پررنج، یک کتاب دیگه بود و نمیدانند چرا. و اینا دقیقا مسئله بحران این دوره هست که به همین جهت است که احتیاج به یه راهنمایی پدر و مادر که در وجودش قبلا کاشتار و کمکش میکنن، یا یه شبکه از دوستان داره، و اگر هر کدوم از این دوتا نباشه، جانشین سومش یه روانشناسی است که اصلا قرار نیست چیزی رو درست کنه. 15 روز یه دفعه، ما یه دفعه میره یه ساعت میبینه درباره موضوعی مختلف، یعنی مثلا اون گفتگویی که من و شما با هم داریم، که از طریق اون یه چیزایی که براش مبهمه یا در صداشو نمیدونه کمکش بکنه. ولی اینکه شما من بگید یه نوجوان تو این سن و سال که میگرد که مثلا اساس تئوری علمی اینه که ما بچه هاون بین 12 تا 22 یا اون ایگو آیدنتیتی هن یا رول کنفیوژن هن. و اشکال کار تنها در این نیست که تو این دوران هن. اگر در رول کانفیوژن بمونن 20 سال بعد هم همچنان این زمینه گمی و گیجی رو خواهند داشت. تازه گمی هم اونقدر مهم نیست که گیجیش مهمه. گمی گیجش به این دلیل مهمه که بعد از اینکه تازه آدرس دادید اگر گم شده باز گم میشه، برای که گیجه. به همینجاست که چراغا رو با روشن کرد. الان پسر شما رفته اقتصاد رو شروع کرده خونه، حرف این است که اوکی پسرم اگر میخوای مدرک اولیه دانشگاه تو حالا که اینجا اومدی رو بگیر، ولی این رشته در رو به روی رشته‌های دیگه باز میکنه. بله بخوای بری مهندسی بخونی خیلی این واحدا به درد نمیخوره، بخوای بری پزشکی بخونی خیلی این واحدا به درد نمیخوره، اما در حوزه و حریم علوم اجتماعی و انسانی در به روی دوره فوق لیسانس و دکترات باز. اگرم اصلا نمیخوای تو این مسیر بری، حالا که داری میگی میخوای بری مهندس بشی، خب بیا برو درسای مهندسی رو ادامه بده. خوشبختانه تو این کشورها ما اون گونه گرفتار ماجرای کنکور دانشگاه نیستیم.
من تنها مسئله که هست اینه که ما بحثا چون پسرم اینترنشنال استودنت دانشجو هست، خب شهریه خیلی بالایی براش میدیم. البته با وجود اینم من و پدرش ته ته شرطی نداریم که باز هم یه هزینه کنیم که این بره یه رشته که به قول خودش دوست داره بخونه.
آخه من گرفتاریم اینه که او هیچ رشته رو دوست داره. دقیقاً به همجاست که من عرضم در مورد پسر شما اینه که عرضم بچلر دیگری تو یا هر چیزی که معادله اونو بگیر، بعد برای دورهای بعدی ای خواستی ببین که بخوای چه کار کنی. معلومه که ما با هر انتخابی محدود میشی. همینقدر که شما تشکرید تو این رستوران غذای این رستوران رو باید بخورید، غذایی که رستورانی که دیگه داره این نداره که نمیشه خورد. برای شما اگر مدرک لیسانستون رو در یه رشته بگیرید یه مقدار شما رو محدود میکنه، ولی خوشبختانه یه جایی مثل امریکا یا انگلستان یه مقدار هنوز دستا بازه که آدم ها بتونن رشتهشون رو تغییر بدن. یعنی ولی تو همون حوزه و حریم هستن. یعنی فرض کنید من خودم رشته اول من اقتصاد بوده، رشته دوم من روانشناسی بوده، ولی من یه دفعه سوم از جامعه شناسی سر در آوردم. ولی خب اینا همه به هم مرتبطن. وقتی هم که رفتم ایران و استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران بودم و دو سال قبل از انقلاب اومدم بیرون، چون الان 42 سال من اینجا هستم، اومدم اینجا متوجه شدم با دو تا فوق لیسانسی که من داشتم، اقتصاد از دانشگاه تهران، روانشناسی از دانشگاه تهران، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه یوتا در امریکا، الان برای من در اون زمان کار نیست. همون موقع بلا فاصله بعد ورودم من رفتم فوق لیسانس سوم، گفتم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، و بنابراین رفتم امتحانا رو گذروندم شدم لایسنس مریج فامیلی تراپیست. بنابراین یه مرتبه نه از اقتصاد خبری بود، نه تا به یک ادوار روانشناسی، نه جامعه شناسی. حالا این مقدار مسئله مشاوره ازدواج و خانواده و پرورش و تعلیم تربیت کودکان شد. خب واقعیت ها اینا رو به من همه دیکته کرد، ولی اینا در یه سطح هستن، یعنی به هم به نوعی مرتبطن، علوم اجتماعی انسانی هستن، تقسیم شد. خب معلومه من به درد مهندسی یا پزشکی نمیخوردم، برای که با اون رشته ها کاری نمیشه کرد. جا به جایی منم تو ایناست. بسیار از اوقات ما به عنوان مهاجر گرفتار یه همچین مسائلی میشیم. خب اینجاست که فرزند شما هم ارزم اینه، لیسانسش رو بگیره با معدل و نمره خوب که مشکلی بعدن برای جا به جایش نباشه. اگه میخواد بعدن چیز دیگه بخونه، اگرم خواست همین رو ادامه ده یا همینجا متوقفش میکنه، ولی دلیل نداره که ماجرا رو به نداشتن هدف مرتبط و منتسب کنه. برات خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوال دیگه راجع به خودم داشتم، میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من خودم 50 سالمه، توی خب ایران که بودم رشته رادیوتراپی رو خوندم، بعدن رشته مترجمی زبان انگلیسی رو خوندم که اینو خب یک کمی واقعا به دردم خورد، ولی نه خیلی. بعدم که از ایران خارج شدم و مال کشورهای خلیج بودم و بعدم حالا انگلیس هستم و دیپلمای مونتسوری هم گرفتم. خودم سالها با بچه‌های 3 تا 5 ساله خب کار کردم و تجربه‌ام دارم و کارم هم خوب بوده، همیشه راضی بودم. ولی اینجا توی انگلیس من با این واقعا با این مدل کار اینجا خیلی نتونستم راحت باشم. در این حالم امکانی دارم که درس بخونم. در این حال خودم خیلی هم
درس و اینا رو ولش کنید. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، اون گمیگیجه شامل خود بعدم شما اصلا من اشاره نکردید که یه مدتی رفتید کشورهای دیگه. من فرض این بود که انگلستان بود. این جا به جایی
ما از اول اونجا بودیم، الان از الان انگلستان هستم. ما توی یعنی برای تحصیل بچه ها دیگه، من الان تقریبا 2 ساله که انگلستان هستم. اوکی.
بنابراین فرزند شما نه در ایران بودن نه در انگلستان بودن، یه جای دیگه بودن.
بله بله خیلی درسته.
من همین زده نه وقتی درس خوندن و اینا الان با دو تا بچه تو این سن و سال نیست، نه دیگه ولش کنید، همون رشته هایی که هستید با این کارهایی که هستید فعلا بگذارونید. بذار اینا رو از آب آتش بگذاریم. من میترسم شما درگیر خودتون بشید، کار دست ما بید.
خدا براست، خیلی دلم میخواست که کانسلینگ شروع کنم.
منم اینقدر دلم میخواد نویل کنی. فعلا بذار بچه ها راه بیفتن، دخترتونم بیاد بره دانشگاه، تکلیفش روشن بشه. در حال موضوع خودتون باشه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردیم، مرسی.
خدا حافظ. شنگ بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. عزیز بفرمایید جان.
من 4 ساله که ازدواج کردم، یه مشکلی تو رابطه زناشویی دارم که خیلی واقعا من آزار میده.
هر دو چند سالتونه؟
من 32 سالمه و همسرم 35 سالشه.
فرزندی که ندارید؟
نه نداریم، برای اینکه از اول قسم، از اول ابتدای ازدواج قسم مهاجرت داشتیم، به فکر فرزند نبودیم در واقع. ولی من از میکنم که اصلا همسرم اصلا هیچ تمایلی به داشتن بچه نداره، یعنی هیچ حس و احساسی از پدر بودن و فرزند داشتن و خانواده داشتن نداره.
نه سب کنید. اولا ماجرای مهاجرتتون، شما از کجا به کجا اومدید، کی اومدید؟
بله، الان یک سال و نیمه که ما مهاجرت کردیم از ایران. من با پذیرش تحصیلی برای دوره فوق لیسانس به کانادا اومدم و همسرم هم به عنوان همراه هم با من اومد. الان یه سال و نیمه اینجا هست.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون توی ایران هم مهندسی خوندن ولی اینجا راننده اوبر هست.
به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر میشناختید که ما ازدواج کردیم؟
ما 6 ماه تقریبا هم دیگر میشناختیم ولی اصلا با هم دیگه هیچ قبل ازدواج هیچ رابطه‌ای نداشتیم.
کاری به رابطه ندارم. شما خبر درباره موضوعی مختلف زندگی صحبت کرده بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟ محل زندگیتون، نوع کارتون، بچه، خانواده ها، هیچ کدوم از این حرفا رو نزدید؟ پس چی میگفتید 6 ماه؟
بیشتر چون یه موضوعی که ما رو خیلی به هم دیگه نزدیک کرد این بود که هر دوتا هم هدف بودیم و هر دو می‌خواستیم یه مهاجرت کنیم و خیلی برای موضوع تلاش می‌کردیم. این موضوع بیشتر ما رو به هم دیگه جذب کرد.
من کاری ندارم ولی آخر راجع به موضوع دیگه حرف نزدیم. آدم که نمی‌تونه 2 ساعت حرف بزنه راجع به می‌خوام ما دو تا می‌خوام بریم کانادا.
ایشون خیلی تمایلی به ازدواج نداشتن مدتی که ما با هم دیگه بودیم و یه جورایی به خاطر اصرار من و خانواده‌ام میتونم بگم که ما ازدواج کردیم.
شما هر دو فرزند چندمین؟
من فرزند اول خانواده 3 نفره هستم و ایشون فرزند دوم یه خانواده 3 نفره.
و ایشون علاقه
به بله منظورم تعداد بچه‌ها.
نه متوجه. ایشون علاقه به علاقه به ازدواج با شما هم نداشتن؟
ایشون به من میگفتن که من الان شرط ازدواج رو ندارم، که واقعا هم نداشتن. ولی من حس میکنم اصلا هیچ کلن هیچ علاقهی به ازدواج نداشتن، خیلی از زندگی مجردی لذت میبردن.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی بد.
یعنی چی خیلی بد؟
یعنی این که دقیقا از روز اولی که ما ازدواج کردیم اینطوری بود که یه رابطه خیلی عجیبی برای من، این رابطه خیلی رابطه عجیبی بود با ایشون. ایشون یه طوری بودن توی رابطه جنسی، یه جوری که همیشه حس میکردم که از بدن من چندششون میشه، یعنی همیشه یه جوری رفتار میکردن که کمترین تماس رو بین بدن من و بدن ایشون باشه و توی حین انجام این کار یه حرفایی میزدن که به شدت بر من ناراحت کننده بود، مثل این که مثلا دوست داشتی الان یه آقای دیگه هم اینجا حضور داشت، چقدر خوب بود که اگه اونم اینجا بود و مثلا این کار رو انجام میداد، یا طرفای اینطوری.
با اون وقت مدت رابطه تو چقدر هست از در طولانی بوده؟
فکر نمی کنم که غیر عادی باشه، یعنی یه چیز نرمال شد. اوکی. 5 تا 10 دقیقه. ولی
ولی همیشه این گفتگوها رو دارن؟
این برای مدت خیلی طولانی گفتگو بین ما، یعنی این طور رابطه ادامه داشت تا اینکه فقط توی حین رابطه جنسی این گفتگو بین ما بود. و یه بار بعد از، یعنی توی حالت عادی هم باشیم صحبت کردم، بهشون گفتم که این قضیه خیلی منو ناراحت میکنه، دیگه تمایل منو به این رابطه داره خیلی کم میکنه، که بعد به من گفتم باشه اگه ناراحت میشی من دیگه این صحبت رو ادامه نمیدم، و دیگه هم هیچ وقت این قضیه ادامه پیدا نکرد. ولی همیشه رابطه جنسی من خیلی تعداد دفعاتش خیلی برای من و به نظر من خیلی کم بود.
مثلا در هفته یا ماه چقدر بود؟
مثلا در ماه یک بار یا نهایتا دو بار، و اون هم از با اصرار من در واقع، تا اینکه بعد تقریبا دو سال به طور اتفاقی من تو گوشی ایشون یه مسیجی پیدا کردم به یه آقایی، و اون مسیج برای خیلی قبل تر بود، شاید تقریبا میشه گفت برای اوایل ازدواج اون بود، ولی من بعد چند سال پیدا کردم که با ایشون مثلا یه صحبتی در مورد سکس داشتن، و اینکه مثلا من برای شما برنامه های خوبی دارم، و این صحبتی که توی اون پیامی که من دیدم به هیچ جایی نرسید، یعنی به هیچ قول و قرار
نه آیا نه قرار ایشون این بود که خودشون با هم رابطه جنسی داشته باشن یا ایشون در ارتباط با شما باشن؟
بله الان عرض میکنم خدمتون، دقیقا وقتی که این پیامی که من دیدم خب خیلی واکنش بد نشون دادم، از خونه قهر کردم که شما مثلا، من همیشه این حس رو داشتم که شما مثلا تمایلی ندارید به من، و اینکه مثلا شما به همجنس خودتون تمایل دارین و اینا، ولی به من گفتن که نه من اینو برای شما میخواستم نه برای خودم. البته اوائل کاملا این کار میکردم، میگفتن که اصلا این فقط برای فان بود، من همین جوری فقط اثر کنجکاوی این آقا را توی گروهی پیدا کردم و بهش پیام دادم، ولی بعد از اون که خیلی دیدن که من سفت و سخت و جدی میگم باید دنبال این قضیه رو بگیریم، به پیش مشاور بریم یا من تصمیم دارم که ازت جدا شم، بعد هم به من گفتن که چون من میدونستم که توی این قضیه شما با من مشکل دارین و راضی نیستی، من برای شما این آقا رو اصلا هیچ ربطی به خودم نداره.
آیا هیچ وقت راجبه این که یه دختر خانمی رو بیارن نداشتن با شما؟
نه اصلا.
آیا شما در...
اصلا من یه چیزی که من خیلی اذیت میکنه که ایشون مثل آقایون دیگه نیستن، نه که من مثلا توی این چند سالی که با ایشون بودم هیچ وقت ندیدم که از اندامه یه خانومی تعریف کنن، یا همیشه من این حس رو میگیرم که اصلا خانوم ها برای ایشون هیچ جذابیتی ندارن. حتی من یه بار توی گوشیشون یه فیلمی رو من نشون دادن که یه کلیپ خیلی مثلا کوتاه مثلا فانی بود که مثلا پخش شده بود توی گروه ها، که مثلا یه آقایی که همجنسگرا بودن با یه آقای دیگه صحبت میکردن، و مثلا اون آقای همجنسگرا مسخره میشد، و یه همچین کلیپی که مثلا جنبه طنز داشت خودشون خیلی میخندیدن، و بعد که من نشونم خیلی تعجب کردم، گفتم که این اصلا هیچ چیز خنده‌داری نداره، چرا مثلا از اینکه داری یه کلیپ فان از یه آقای همجنسگرا میبینی میخندی؟ که بعد دیگه بعد از اون هیچ، همیشه باز سعی میکردن که اینو از من پنهون کنه، یعنی دیگه قبل اون حس میکنم که خیلی به من میتونستم من اینو ببینم توش، که ولی بعد اون دیگه خیلی مواظب رفتار و حرف با کاراشون، ولی من اینو همیشه میتونستم احساس کنم. و بعد اون قضیه که اون پیام پیش اومد، بعد ایشون گفتن که من اشتباه کردم، من ببخش، برگشتم من خونه، و اینکه دیگه درگیر مهاجرت شدم، تقریبا چند ماه بعد به کانادا مهاجرت کردیم. از وقتی که اومدیم اینجا، این مشکلی که بین اون بود، اول اینکه من بعضی وقتا فکر میکردم که اصلا مشکل از خودمه، یعنی اصلا این مشکل از ایشون نمیدیدم، که واسه همین یه جورای انگار اسکیپ میکردم، یعنی بعد که اومدم اینجا دیدم که من اصلا خیلی این قضیه داره خیلی تو، یعنی این خالی بودن من خیلی داره مشکل درست میکنه، همش خودم رو میدیدم که تمایل به مردای دیگه دارم، خیلی من اذیت میکرد. بعد هیباشون در میون میذاشتم، میگفتم که من خیلی از این قضیه ناراحتم که من از طرف شما و دمش به آقایون دیگه تمایل دارم، بعد قبول کردن که با من بیام پیش مشاور. بعد به مشاور مراجعه کردیم، و اصلا صحبت ها اصلا یه جور به یه سمتی رفت که تمام مشکلات از من، ایشون گفتن که من بهشون خیلی علاقه دارم، من بهشون خیلی تمایل دارم، فقط اختلاف ما سر اینه که ایشون خیلی برشون قضیه سکس توی رابطه خیلی مهمه و برای من به اون اندازه مهم نیست و ما اصلا هیچ
نه بذارید من نظرتون یه سال کنم. نه متوجه اونا چون متاسفانه من 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. پرسش من شما اینه، شما درباره گذشته ایشون از در روابطش چه خبر دارید؟ ای میدونید با دختر و احتمالاً با مردان دیگه.
من
الو
پسر زیادی دارن.
نه نفهمیدم. نه صداتون قطع شد. صداتون قطع شد. نفهمیدم چی فرمودید.
ایشون خیلی اجتماعی هستن، دوستان دختر و پسر خیلی زیادی داشتن تو دوران مجردی، ولی دوستای دختری که فقط مثل همکلاسی یا یک دوست عادی بودن، یعنی دوست دختری که
من دنبال رابطه جنسی رو فکر کنم تجربه نکرده بودم.
من اینطوری فکر میکنم،
یعنی بار اولی هم که با شما برخورد داشتم به نظر میرسید که نمیدونن دقیقا چه خبر است یا آگاه بودن.
نه انگار که نمیدونن که باید چه کار بکنن.
حالا بذارید من 2 دقیقه وقتم. پرسشتون از من چی عزیز؟
من همش بین، یعنی اصلا واقعا خیلی این قضیه من درمونده کرده و هیچ جوری من نمیتونم مطمئن شم از این قضیه که ایشون این مشکل رو داره یا نه.
من بیاد از اون سوال کنم، اگر شما از در جنسی سراغ ایشون نرید فکر کنید چه میشه؟
الان تقریبا ماه هاست که این رابطه دیگه بین ما قطع شده و در طی ماه های، یعنی شاید 7-8 ماه ایشون فقط 2 بار سراغ من
اومده. آره ممکنه من بگید شما چرا تو همچی زندگی موندید؟
به خاطر ترس از سرزنش اطرافیان و خانوادم. البته
حتی اگر داستان رو بدونه؟
مشکل اینجا که من اصلا نمیتونم در مورد این قضیه با کسی صحبت کنم، یعنی برام مثل حالت تابو داره که با پدر و مادرم در مورد رابطه جنسی صحبت کنم.
خیلی راحت میتونین سربسته بهشون بگید. شما برادر دارید یا خواهر دارید؟
هم یک خواهر با اختلاف سنی 3 سال و یه برادر.
هر کدومشون که باشون راحت دارید اونا به اونا بگید، اونا پدر مادر بگید.
شما فکر میکنید که ایشون همجنسگرا هستن؟
من نمیدونم، بران ایشون حتما مشکل جنسی دارن، چه هست رو نمیدونم. نه اگه همجنسگرا ممکنه نباشن، نه اون میتونن بایسکشوال باشن یا اصلا فقط انحراف جنسی داشته باشن، ولی اون حرفا حرفای خوبی نیست عزیز. بعدم شما مثلا براش آمادگی ندارید و کار دستتون نیست. حالا بذارید ازتون یه سوال آخر بکنم، اگر ایشون بدونن شما با کسی رابطه داشتید چی؟ فکر بکنین چه میکنه؟
قبل ازدواج یا بعد ازدواج؟
الان
همین الان ازشون پرسیدم، گفتن که سوال خیلی سوال عجیب و غریب از من نپرس، مثل این که از من بپرسی که من اگه هم الان همین الان خانم همسایه رو کشته باشم تو چه عکس بولم؟
نه اونا حرف ها بیدم برحال.
ولی اوائل ازدواج به من چندین بار گفتن که شما اگه میخواییم میتونیم که دوست به سر داشته باشیم.
بنابراین اگر به شما گفتن شما لطفاً رو حتما با روانشناس صحبت کنید، حرف رو هم به درمادت بزنید. یه لحظه هم روی خط باشید، من یه سوال کوچیک ازتون دارم. برحال به شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.